شعر و موسیقی. به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 331. در این برنامه به بررسی یکی از آثار علی اکبر شیدا می پردازیم. با ما در معرفی این اثر همراه باشید. هرچه کنی بکن، مکن ترک من ای نگار من. هرچه زنی بزن، مزن طعنه به روزگار من. هرچه دهی بده، نده زلف و به باد ای سنم. هرچه شوی بشو، نشو تشنه به خون زار من. شعر بخشی از تصنیف چشم بی سرمه است. روح الله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران به صراحت شاعر و آهنگساز این تصنیف را علی اکبر شیدا معرفی می کند. اما نسخه های خطی دیوان شاعران نشان می دهد که شاعر بخشی از این تصنیف شوریده شیرازی است. شوریده شیرازی شاعر عهد قاجار است که در 7 سالگی به علت بیماری آبله نابینا شد. شاعر دیگری که بخشی از این تصنیف متعلق به اوست، محتشم کاشانی است. محتشم کاشانی شاعر عهد صفوی و از مشهورترین مداحان اهل بیت است و یکی از اشعار او در رساله های جلالیه با این بیت آغاز می شود: روی ناشسته چو ماهش نگرید، چشم بی سرم سیاهش نگرید.
چشم بی سرم سیاهش نگرید. روی ناشسته شما ماهش نگرید. عذرخواهی کندم بعد از قد، عذر بدتر ز گناهش نگرید. عذر بدتر ز گناهش نگری.
ابیاتی نیز بر شعر این دو شاعر افزوده شده که محتمل است از علی اکبر خان شیدا باشد و بدین ترتیب تصنیف چشم بی سرمه ساخته شده. اولین اجرای این تصنیف را گویا عبدالله دوامی در تفلیس ضبط کرده است، هرچند تا کنون نسخه ای از آن پیدا نشده. سالها پس از آن جواد معروفی این قطعه را تنظیم کرد. پس از آن خوانندگان بسیاری این شعر را بازخوانی کردند که غلام حسین بنان و تورج کیارز از جمله آنها بودند. تورج کیارز این شعر را در سال 1355 بازخوانی کرد.
نادیده و نشناخته غافل سالار من نیز دلی همراه این غافل کردم. شیخ چهل روز نشستم، در پای خم شیخ چهل روز نشستم، تا آت چهل سال تو در یک نکردم.
در این اجرا علی اکبر شهنازی نوازنده تار، حسین تهرانی تنبک و فرامرز پایور نوازنده سنتور او را همراهی کردند. با هم به چشم بی سرمه ساخته علی اکبر شیدا و با صدای تورج کیارز در دستگاه شور گوش می‌کنیم.
چشم بی سرمه، آی بی سرمه، سیاهش نگری، سیاهش نگری. ناشسته، آی ناشسته، چما هش نگری، چما هش نگری. شوی شوی در روز جدایی، شم شب تارم، شوی شوی ترسم که نیایی.
از شما دعوت میکنیم شنونده چراغداران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه دکتر محمد جعفر مهجور. محجوب مصحح، فرهنگ نویس، فرهنگ پژوه، استاد دانشگاه در داخل و خارج ایران و صاحب نظر در فرهنگ و ادب عامه بود.
سلام به دوستان.
او تحصیلات دبستانی و دبیرستانی خود را در تهران به پایان رساند و کار خیش را با تند نویسی در مجلس شورای ملی در سال 1323 آغاز کرد. در سال 1326 در رشته علوم سیاسی و در سال 1333 در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشکده حقوق و ادبیات دانشگاه تهران لیسانس دریافت کرد. وی در سال 1342 موفق به دریافت درجه دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران شد. از سال 1336 به بعد سمت‌های مدرس، دانشیار و استاد زبان و ادب فارسی را در دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه تهران به عهده داشت.
بنده در حدود 2 ساعت وقت دارم که باید در طی این 2 ساعت یه چند کلمه‌ای درباره مولانا جلال الدین حرف بزنم و بعد هم داستان یا داستان‌هایی از مثنوی شریف او رو عرض بکنم به همون روش خودم که یه قدری تفسیر و توضیح هم همراهشه و خوندن ساده داستان نیست.
در سالهای 1350 و 1351 به عنوان استاد میهمان در دانشگاه آکسفورد انگلستان و 2 دوره در سالهای 1353 تا 55 و 1361 تا 63 در دانشگاه استراسبورگ فرانسه به آموزش زبان و ادبیات فارسی پرداخت. او مدت 23 سال عضو انجمن ایرانی فلسفه و علوم انسانی وابسته به یونسکو بود.
این کار مشکلاتی داره، از جمله مشکلاتش این است که ما از فراوانی این اسناد دچار ناراحتی میشیم و نمیتونیم واقعا در ساعت‌های دراز بعد فقط از همه اینا استفاده بکنیم و این کار فعلا در خور وقت ما نیست.
محجوب از سال 1358 تا 1359 ریاست فرهنگستان زبان و فرهنگستان ادب و هنر ایران را به عهده داشت و از سال 1370 تا هنگام مرگ در سال 1374 در دانشگاه برکلی در کالیفرنیا به تدریس ادبیات فارسی مشغول بود. از مجموعه درس‌های وی که در سال 1367 به بعد ضبط شده است، شرح و تفسیر برخی از غزلیات حافظ، شرحی درباره مثنوی مولانا، نظامی گنجه‌ای، شاهنامه فردوسی و باب دوم سعدی را از سوی انتشارات ماهور در قالب CD به بازار عرضه شد.
بنابراین از احوال مولانا بنده چند کلمه بیشتر نمیگم و بعد هم چند کلمه فقط درباره اثر بسیار مهم او مثنوی عرض میکنم. دیوان کبیر و دیوان غزلها و قصیده های او رو که معروف به دیوان شمس تبریزی، از او هم سخنی نمیگم و میرم بر سر داستان.
بیان گرم و شیرین و شیوه تفسیری جذاب او نقش مهمی در آشنا ساختن علاقه‌مندان به ادب فارسی داشته است. او در زمان زندگی پربارش برخی از متون کهن را تصحیح کرده و تألیفات با ارزشی مانند برگزیده غزلیات شمس تبریزی، دیوان قاآنی شیرازی، دیوان سروش اصفهانی، ویسرامین فخرالدین اسد گرگانی، کلیات ایرج میرزا، متن کامل امیر ارسلان، سبک خراسانی در شعر فارسی، فرهنگ لغات و اصطلاحات عامیانه با همکاری محمدعلی جمالزاده و تصحیح کلیات عبید زاکانی را به انجام رساند. برخی از مقالات وی درباره فرهنگ عامیانه در کتابی حجیم و 2 جلدی از سوی نشر چشمه به بازار کتاب عرضه شد. آخرین اثر استاد محجوب کتاب آفرین فردوسی بود که در سال 1371 در تهران منتشر شد. دکتر محمد جعفر محجوب در 71 سالگی درگذشت.
این کار میگفتن مجلس گفتن و اون مطالب رو هم میگفتن مجالس.
چراغداران جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی سرزمین من باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه با برنامه زنده سرزمین من همراه شما دوستان هستیم تا حول و حوش ساعت 14. مثل هر روز بخش‌های مختلفی رو در نظر گرفتیم برای شما دوستان که انشاءالله در طول برنامه یک به یک تقدیم حضورتون خواهیم کرد. و اما پرسش امروز برنامه سرزمین من: شما در زندگیتون بیشترین تعامل رو با چه کسی دارید؟ یعنی اندیشتون رو بیشتر با چه کسی در میون میگذارید یا از چه کسی بیشتر در کارهاتون مشورت میگیرید؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه. خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم. 220-485 و 220-58-800 پیامک هم میتونید ارسال بکنید. سامانه پیام کوتاه سرزمین من هم 30558. خب خوشحال میشیم که تا پایان همراه و شنونده برنامه خودتون سرزمین من از رادیو فرهنگ باشید و مشارکت کنید در بحث امروز.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر زیاد، بعضی از مردم ماسک مثلا دستاشون خوب نمیشورن یا علاقی مسافرت، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه. مامانم برای سلامتی خاله مردیه مامه اونایی که کرونا گرفتن به من آیتن کرسی رو یاد دادن. تو ولی حلی یل عزی لا اکراه فدی قطعت سوگین روش رو من القای برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو. بعد کردم من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودشون مریض نشن.
پژوهش‌ها نشون میده که سازمان‌های مردم نهاد باید در هم‌افزایی منابع و نیروی انسانی سازمان‌ها و افراد تعیین اولویت مشکلات در کمک به مهار اپیدمی، همفکری و تبادل نظر بین سازمان‌ها و افراد برای یافتن راه حل مشکلات اولویت دار، هم‌افزایی در اجرای برنامه‌های میان سازمان‌ها و به طور کلی برنامه‌هایی که پیشنهاد می‌دن حضور بیشتری داشته باشن. حالا در این بخش، یعنی بخش کرونا بیماری قرن، می‌خوام که گفتگو بکنم با جناب دکتر محمد رضا مندی، جامعه شناس. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خدا قوت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دانیال معنوی عزیز و همه شنوندگان محترم برنامه سرزمین من، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین جناب دکتر. من یه اشاره بسیار کوتاه کردم در باره تعامل گروه های مردم نهاد، اما حالا در این فکر میکنم دو سالی شده دیگه درگیر بیماری کرونا هستیم، چقدر نقش دارن این تشکل ها و گروه های مردم نهاد برای اینکه کمک حالی باشن به کادر درمان؟
ببینید جناب آقای معنوی، این نهادهای مردم نهادی که فعال هستند، شاید در این دو سال اونچنان که باید نتونستن نقش ایفا بکنن، یا بهتر بگیم ما اونها رو نتونستیم در این بازی مشارکت بدیم. اگر ما بخوایم یه نگاهی بکنیم به فعالیت اصطلاحاً NGO ها یا همون نهادهایی که مردم در اونها مشارکت دارن، می‌بینیم که مثلا در گذشته تو بحث بافت‌های فرسوده شهرداری تهران یا شهرداری‌های سایر نقاط کشور، وقتی اومدن خودشون خواستن کار رو انجام بدن، یعنی مردم رو مجاب کنن که بیان بافت‌های فرسوده رو تبدیل به بافت‌های جدید و نو بکنن، همکاری وجود نداشت، مردم اون مشارکت لازم رو نداشتن. ولی زمانی که ما اومدیم از این نهادها استفاده کردیم و اونها رو به کمک طلبیدیم، اونها رفتن خودشون مردم رو قانع کردن، اومدن ضرورتها رو توضیح دادن و اون طرح موفق شد. یا حتی تو بحث الان شما دارید میبینید اتفاقی که در سیستان و بلوچستان افتاده، کم آبی که وجود داره، این نهادهایی که مردمی هستن در حقیقت الان دارن مشارکت میکنن و اطلاع رسانی میکنن. توی اینجا هم همینطوره، یعنی ما اگر نخوایم از NGO ها و این نهادهایی که توسط مردم اداره میشه استفاده بکنیم، ما حالتی که برامون اتفاق میفته میشه اجبار اجتماعی، یعنی نهادهای فرادست یا همون نهادهای دولتی یه چیزی رو اجبار میکنن، مثل ممنوعیت ترددها که مقاومتهایی رو ما میبینیم، مردم زیاد شاید مایل نباشن کار رو انجام بدن و میبینیم شاید در بعضی از مقاطع برعکس هم عمل میکنه. این به خاطر اینکه اجبار اجتماعی اتفاق افتاده. اما زمانی که ما از خود مردم کمک میخوایم، اون موقع میشه مشارکت اجتماعی، یعنی مردم میان با هم دیگه گفتگو میکنن، اقناع میکنن افکار رو که این یک ضرورته که خودمون باید با هم دیگه همکاری بکنیم تا یه اتفاق خوبی بیفته. الان مثلا در رابطه با استفاده از ماسک، شما میبینید یه رفتاری بود که به هر حال مطلوب ما نیست، یه چیزی بوده که به ما تحمیل شده. ابتداعا مردم در مقابل اون واکنش نشون میدادن و اون رو نمیپذیرفتن، اما وقتی که دیدن اون سلامتی خودشون به خطر افتاده و خودشون دارن متضرر میشن، این تبدیل شد به یک هنجار اجتماعی و الان طوری شده. به طور مثال من این رو بسیار دیدم که فردی وارد یک فروشگاهی میشه، میبینه که اون فروشنده از ماسک استفاده نکرده، حتما بهشون تذکر میدن که آقا لطف کنید من در زمانی که اینجا هستم شما ماسکتون رو بزنید. یعنی این تبدیل شده به یک مشارکت اجتماعی. اینجا هم واقعیت امر اینه که از تمام ظرفیت اون نهادهای مردمی استفاده نشده و ای کاش زودتر این اتفاق می افتاد. این بحث قشنگی که شما تو این برنامه را انداختید، ای کاش یک سال پیش اتفاق افتاده بود. اگر این کار رو میکردیم، مطمئن باشید اون دستاوردهایی که ما برای جلوگیری از افزایش تلفات، افزایش هزینه، هر چیزی که برای ما هزینه زا بوده، بسیار کمتر خواهد شد. و هنوز هم دیر نشده. میشه الان اون بخش هایی که مربوط به فرهنگ جامعه هستش، اون کسایی که میتونن تغییر رفتار ایجاد بکنن، الان به میدون بیان، از مردم کمک بخوان، خودشون وارد صحنه بشن. اون موقع دیگه ما چیزی به نام اجبار اجتماعی و ممنوعیت و امثال هم نخواهیم داشت، مردم خودشون مشارکت خواهند کرد.
کاملا درسته. سپاس از شما جناب دکتر محمد رضا مندی، جامعه شناس. با شما خداحافظی.
بزرگواری، روز خوبی داشت.
خدا
نگهدار.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، سرزمین
عاشقی. شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021 220 485 و 021-220-588-20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیه گاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من،
تپه مالدیک. تپه مالدیک در رودبار گیلانه، منطقه کوهستانی است. وقتی که به خاطرات آقای دکتر نگهبان که کاوشگر و کاشف اونجا بود از لحاظ باستان شناسی نگاه میکنیم، میبینیم اسم تپه چیز دیگه بوده. چرا؟ چون یه آقایی به نام چراغعلی اونجا صاحب این تپه بوده و حالا به هر صورت یا حالا گوسفنداشو میبرده میبرده، اما این تپه مار زیاد داشته. یعنی خود دکتر نگهبان توی کتابش مارهای دو سر حتی در دست خودش گرفته نشون میده، میگه اینجا خیلی مار زیاد هستش. خب دیگه حالا میدونیم که بحث رابطه مار و گنج و چه و چه اینها هم که مردم در موردش چه اعتقاداتی داشتن، حالا واقعا اینجا به شکلی در میاد که در دهه 40 و 50 به اصطلاح یک مجموعه از آثار در اونجا پیدا میشه در مارلیک و البته بعدن در تپه‌های مجاور که حالا اسمای متعدد داره و کاوشگرانی که بعدن کار آقای دکتر نگهبان رو ادامه دادن، به ویژه آقای خلعتوری که خیلی کار کردن و کتابی در این مورد دارن. تپه مارلیک رو در واقع نامی است که حالا شاید روش گذاشته باشن، توسط این بزرگواران گذاشته شده باشه، بهش به جای چراغعلی تپه اطلاق میکنن و میبینیم که حاوی مقابری است از بزرگان دوران عصر آهن، در واقع دوران آهن حدود اواخر هزار دوم و اوایل هزار اول، یعنی حدود شاید بگیم مثلا بیش از 3000 سال تا 2800 سال، مثلا 3200 سال پیش قبل از هخامنشی میشه و مقارن هست با یکی از دوره های سلسله های میانه ایلامی، یعنی تقریبا میشه بگیم سلسله بعد از سلسله کسی که چغازنبیل رو ساخته اون تشکل. بله حدود 3100 سال پیش شوتروک نمونته حالا یا شاهان دیگری هستن که اسمشون هست که مال همون سالها هستن و که خیلی هم قدرتمند بودن و ایلام در اون زمان بسیار قدرتمند بود و لشکرکشی های وسیع به بین النهرین میکرد. خب سوالی که وجود داره اینه که این تپه باستانی چه اهمیتی داره و چرا دارای اهمیت هست؟ خب برای مردم از لحاظ عادی، خب ذهنیت مردم معمولی و غیر متخصص، طلاهایی که از اونجا به دست اومده خیلی چشم نواز بوده و زیبا بوده، ولی که اهمیت تاریخیش اینه که این تپه مارلیک و آثار مقابر به اصطلاح فرماندهان نظامی و شاهانه یا حاکمان این محله یا این منطقه یا این کوه نشان دهنده ارتباطی است با ایلام باستان. حالا اینو چجوری میتونیم بفهمیم؟ به مقالات کمتر منتشر شده دکتر نگهبان اگر رجوع بکنیم متوجه میشیم که ایشان در یک مقاله اشاره میکند به، چون ایشون در هفت تپه خوزستان هم 10 سال کار کردن که هفت تپه هم ایلامی است، متعلق به حدود 3400-500 سال پیش هستش. بله آثاری از هفت تپه خوزستان رو، یعنی آثار ایلام میانه رو، ایشان آقای دکتر نگهبان در واقع به صورت حالا یک میشه بگیم قطعاتی رو، نه به صورت کامل، یاد از دیگری یا از حالا کامل در اون بخش یا ناقص از این بخش، بر صورت در این دو بخش پیدا میکنه که شباهت بسیار زیادی به هم دیگه داشتن، چون بسیار منحصر به فرد هستن که شامل دایره ها یا دیسک هایی هستن که روی اونها ورقه های طلا هست و صورت یک انسان روی اونهاست با چهار طره مو، شبیه آثار لرستان تا حدی، ولی خب ایلامی است. و به هر صورت آقای دکتر نگهبان نظریه‌ای رو مطرح کردند که نشان دهنده رابطه بین گیلان، منطقه رودبار، منطقه کوهستانی استان گیلان و ایلام باستان، مسئله خیلی مهمی بود به ویژه در حوزه جنگ ها و حالا دفاع در مقابل حمله آشوری ها و اورارتوی ها و غیره، که نشون داد که از دیرباز، از عصر آهن، از آغاز عصر آهن، شمال ایران با جنوب ایران در پیوند بوده. این چیزی که شاید خیلی راجبش کمتر فکر کرده باشن و اطلاع داشته باشن و این نکته بسیار مهمی است که بنده می‌خواستم در مورد تپه مارلیک خدمت شما عرض کنم.
خب یکی از بخش‌هایی که در دل برنامه سرزمین من پخش میشه و خیلی هم مورد توجه شما دوستان شنونده قرار گرفته همین بخش آوان بود که با هم شنیدیم با کارشناسی و اجرای جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر.
تا
طرح ملی قرآنی 1455. کارشناس حجت الاسلام حمید محمدی.